خط چند گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. به دنبال کشته شدن یک افسر پلیس توسط یک افغان ساکن در آلمان، اولف شولز، صدر اعظم این کشور امروز اعلام کرد که برلین مهاجران مجرم و خطرناک را به افغانستان و سوریه باز می‌گرداند. ولادیمیر پوتین بار دیگر خواستار ایجاد روابط بین مسکو و حکومت طالبان شد، اما گفت این روابط باید بر اساس توافقات ملل متحد استوار باشد. حماس در واکنش به طرح پیشنهادی جو بایدن مبنی بر برقراری آتش‌بس در غزه، خواستار توقف دائمی جنگ و خروج نظامیان اسرائیلی از غزه به عنوان بخشی از این طرح شد. این در حالی است که در اثر یک حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب، حداقل 40 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شد. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه ششم ماه جون سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای امریکا نیز به نشر می‌رسد. صدر اعظم آلمان امروز گفت که کشور از تصمیم گرفته است تا مجرمان خطرناک افغان را از آلمان به افغانستان بازگرداند. این تصمیم آلمان پس از آن اعلام می شود که یک افغان ساکن در آلمان یک افسر پلیس در این کشور را با ضربه چاقو کشت. گزارش منصر عظیمی را در این مورد از قدیر مشرفه شنوید.
اولف شولز، صدر اعظم آلمان، میگوید که کشورش قوانین اخراج مهاجرین خود را شدیدتر ساخته و بیش از این آلمان حملات توریست ها را تحمل نمی کند. حمله مهاجر افغان که بر شهروندان آلمانی در شهر منهایم باعث مجروح شدن 6 نفر شد و یک پلیس مجروح بعداً جان باخت، نگرانی ها را در مورد امنیت عامه در آلمان دامن زده است. شولز گفت که وزارت داخله آلمان با کشورهای همسایه افغانستان در مورد احتمال اخراج مجرمان خطرناک به افغانستان گفتگو می کند و در تلاش است تا امکان اخراج این مجرمان را به افغانستان فراهم سازد.
ما بیش از این طرفداری و تمجید حملات دهشت افغانی را تحمل نخواهیم کرد. بنابراین ما مقررات اخراج خود را شدیدتر خواهیم کرد تا حمایت از جرایم دهشت افغانی نیز دلیل جدی برای اخراج باشد. هر کسی که از دهشت افغانی تمجید می کند با تمام ارزش‌هایمان مخالف است و باید اخراج شود.
شولز افزود که منافع امنیتی آلمان بر منافع این افراد مقدم تر است و همچو افراد به گفته وی جنایتکار اگر از سوریه باشند یا از افغانستان بایست اخراج شوند. شماری از پناهجویان افغان مقیم آلمان بدین باورند که عملکرد این مهاجم افغان باعث شرمساری و در موارد باعث ترس آنها از زندگی در جامعه آلمان شده است.
شرم به این دلیل که فکر میکنم شهروندان سایر ملیت ها وقتی ما به عنوان یک مهاجر میبینن یا حتی خود آلمان ها وقتی ما به عنوان مهاجر میبینن، این ترس و نگرانی را دارن که احتمالا اتفاق شبیه این از طرف این آقا بر ما هم رخ بده. متاسفانه این دلیل شرم منه. ترس، دلیلی که بر ترس دارم اینه که فکر میکنم یک کس دیگه در یکی از جمع ها، حالا در هر جای اگر باشه، یک جمع اعتراضی اگر باشه یا هر گپ دیگه باشه، اتفاق شبیه این امکان داره که رقم بزنه و ما آسیب ببینم.
از سوی دیگر، تصمیم اخراج مهاجرین نگرانی را در مورد شیوه رسیدگی به درخواست پناهجویان واجد شرایط نیز برانگیخته است.
با این حمله توریستی که یک فرد افغان در شهر منهایم آلمان انجام داد، به احتمال زیاد به مشکلات مهاجرین افغان افزود، خصوصا آن هده مهاجرینی که پرونده هایشان از سوی مقامات آلمانی رد شده بودند و یا کسانی که پرونده های مهاجرتیشان زیر بررسی قرار داشت ممکن بررسی نشده و دیپورت شوند. این کار سبب خواهد شد تا آن هده پناهجویان افغان که واقعا در افغانستان دچار مشکلات امنیتی بودند برایشان خطرساز واقع شود.
پلیس آلمان فرد مهاجم را سلیمان عطایی معرفی کرده و گفته است که در 13 سالگی به آلمان آمده و پس از آن که با یک زن ترکی ازدواج کرده و صاحب 2 فرزند شده است، درخواست پناهجوییش پذیرفته شده است. پلیس گفته است که او سابقه جرمی نداشته و از طریق اینترنت به گروه‌های تندرو مسلمان متمایل شده است و برخی ویدیوهای اسلام گرایان تندرو را در یوتیوب شریک کرده است. اما سوال اینجاست که چرا افراد با گرایش افراطی در جامعه چند بودی مثل اروپا اجازه ورود به این کشورها را دارند؟
این که دولت آلمان چرا اجازه میده، شاید دلیل وسال اخلاقی باشه که پایبند از این است. بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقی که رقم خورد، دولت آلمان در سازمان ملل تعهد کرد که آزادی مذاهب و عقیده تا حد ممکن برای مردم لحاظ بکنه، اما غافل از این که فعلا وضعیت جهان تغییر کرده و باید نگاه دیگه نسبت به این قضیه داشته باشن.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در 2021، آلمان اخراج مهاجرین را به افغانستان متوقف ساخت. رویترز گزارش می‌دهد که دستیابی به یک توافق با طالبان که برخی از مقامات آن گروه تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، در کنار تصمیم اخراج مهاجرین به طور گسترده مشکل ساز پنداشته می‌شود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر خواستار ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شد. در همین حال زمیر کابلوف نماینده ویژه آقای پوتین برای افغانستان گفته است که گروه تماس فرمت مسکو به خاطر بحث روی نشست سوم دوحه روز شنبه در تهران تشکیل جلسه می‌دهد. جزئیات بیشتر را در این گزارش دنبال کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان نشسته با رسانه‌های خارجی به روز چهارشنبه خواهان ایجاد روابط میان مسکو و حکومت طالبان شد. پوتین این موضوع را مهم و حساس خواند و گفت وقت آن است تا روابط میان مسکو و حکومت طالبان توسعه داده شود.
ما همیشه به این باور بوده ایم که باید با واقعیت کنار بیاییم. طالبان در افغانستان قدرت را در دست دارند. ما باید با حکومت طالبان روابط ایجاد کنیم. و البته باید اطمینان حاصل کنیم که همه توافقات در سطح سازمان ملل متحد صورت گیرد.
پوتین این اظهارات را در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی سنت پیترزبورگ بیان کرد، نشست که از نماینده طالبان نیز در آن دعوت شده است. اظهارات پوتین درست در زمانی صورت می‌گیرد که هفته گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو می‌خواهد نام طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور حذف کند. این در حالی است که طالبان از سال 2003 به این سو منحیث یک گروه تروریستی نزد روسیه شناخته شده است، اما از سال‌ها به این سو روابط را با این گروه تقویت کرده است.
این به این معنی است که روسیه بخواهد نفوذ خود در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان زیاد بسازه و از این طریق اما نفوذ خود در کل آسیای مرکزی بیشتر بسازه و امی مدیریت منطقه ویره به شمول افغانستان در دست خود بگیرد.
از سوی دیگر زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت که نشست گروه تماس فرمت مسکو در مورد افغانستان در 8 جون در تهران برگزار می شود. آقای کابلوف گفت که نشست فرمت مسکو بر آمادگی ها و رایزنی ها برای نشست دوحه که قرار است به تاریخ 30 جون برگزار شود متمرکز خواهد بود. در همین حال مجله روسیه ویدوموستی با نقل قول از زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان از عضویت کامل و دائمی افغانستان در سازمان همکاری شانگهای پس از حذف طالبان از لیست گروه تروریستی روسیه خبر داده است، اما برخی از کارشناسان تحقق این پروسه را زمانگیر و دارای شرایط سخت برای دخول می‌دانند.
افغانستان فعلا در موقف ناظر در این سازمان قرار دارد، لیکن پروسه ای که افغانستان تحت حاکمیت طالبان داخل سازمان همکاری شانهای شود به نظر من یک نمای بسیار دور خواهد بود، چون پروسیجر داخل شدن به این سازمان کار آسان نیست. پروسه های متعدد باید طی کنی. به طور مثال ایران 10 سال مکمل منتظر شد که داخلی سازمان شود، همچنان هند و پاکستان که قبلا داخل شدن یک جای داخلی سازمان شدن هم پروسه بسیار طولانی و پیچیده را طی کردند.
کارشناسان میگویند پیوستن افغانستان با سازمان همکاری شانگهای روابط تجاری و اقتصادی افغانستان را نه تنها با روسیه بلکه با همه کشورهای منطقه تقویت میکند، بر علاوه این کشور را از انزوای بین المللی خارج خواهد ساخت. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سفر اخیر سراج الدین حقانی به امارات متحده عربی گفته است که کشورهای عضو ملل متحد زمانی که از اعضای تحت تحریم گروه طالبان میزبانی می‌کنند باید برای آنان اجازه سفر بگیرند و به گفته وی دنبال کردن این طرز العمل مهم است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان روز سه‌شنبه به امارات متحده عرب سفر کرد، جایی که شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی از وی میزبانی کرد. در حال حاضر نامه 58 مقام حکومت طالبان و شمول سراج الدین حقانی در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد. سراج الدین حقانی در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا نیز قرار دارد و واشنگتن برای معلوماتی که منجر به دستگیری سراج الدین حقانی شود $10 میلیون جایزه تعیین کرده است. تازه ترین ها از غزه و اخبار منطقه و جهان را بعد از درنگ کوتاه ببینید. رهبران 17 کشور به شمول ایالات متحده و بریتانیا با نشر یک اعلامیه مشترک از گروه حماس خواستند تا طرح آتش بس را که اخیراً از سوی رئیس جمهور جو بایدن ارائه شده بپذیرد. در اعلامیه که امروز از سوی قصر سفید پخش شده است، همچنان از رهبران اسرائیل و گروه حماس خواسته شده تا هر سازش ممکن را به خاطر رسیدن به یک توافق انجام دهند. تلاش‌ها به خاطر برقراری آتش بس در غزه در حال جریان دارد که در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب در مرکز غزه بیش از 30 نفر کشته شدند.
مراسم ادای نماز جنازه، مراسمی که تقریبا همه روزه در نوار غزه برگزار می شود. اینها اجساد کسانی اند که اوایل روز پنجشنبه در یک حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب مربوط به ملل متحد در مرکز غزه کشته شدند. از این مکتب برای سرپناه و بیجا شدگان فلسطینی استفاده می شد. اما اسرائیل می گوید یک قرارگاه گروه حماس در مکتب وجود داشت و آن جنگجویان حماس در آن کشته شده اند که در حملات 7 اکتبر بر اسرائیل دخیل بودند. فلیپ لازرنی، مسئول اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی، گفته است که در زمان حمله 6,000 نفر در این مکتب پناه گزین بود و ادعاها مبنی بر موجودیت گروه‌های مسلح در داخل مکتب را تکان دهنده خوانده و گفته است نمی‌تواند این ادعاها را تایید کند. تعداد کشته شدگان این حمله حتی تا 40 نفر گزارش شده است، ولی اسناد شفاخانه و یکی از خبرنگاران اسوسییتد پرس در شفاخانه کشته شدن 33 نفر به شمول 14 کودک و 9 زن را تایید می‌کند. این زن که غالیه منصور نام دارد میگوید پسرش در میان کشته شدگان بود.
ما در منطقه القستل بیجا شده ایم. پسرم ساعت 2:30 صبح برای ما زنگ زد تا بگوید که برادرش شهید شده است. اسرائیلی ها با میزایل بر صنف درسی در مکتب آنان را هدف قرار دادند. ما به اینجا آمدیم. تا اکنون نخوابیده ایم. این کوچکترین و عزیزترین پسرم بود.
مسئول دفتر مطبوعاتی اداره حماس ادعای اسرائیل مبنی بر موجودیت قرارگاه مخفی این گروه در مکتب را رد کرده است. اسرائیل میگوید که قبل از حمله اردوی آن اقدامات به خاطر کاهش آسیب به غیر نظامیان را اتخاذ کرده بود و اردوی اسرائیل کشته شدن غیر نظامیان در این حمله را تایید نکرده است. این حمله در حال صورت گرفته که یک روز قبل از آن اردوی اسرائیل از راه اندازی یک عملیات جدید نظامی علیه گروه حماس در مناطق مرکزی نوار غزه خبر داد. در عین حال تلاش ها در قطر و مصر به خاطر توافق روی طرح آتش بسی که هفته گذشته از سوی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ارائه شد نیز تا کنون بی نتیجه بوده است. در یک اعلامیه نشر شده از سوی قصر سفید، رهبران 17 کشور با شمول ایالات متحده و بریتانیا از رهبران اسرائیل و گروه حماس خواستند تا هر سازش ممکن را به خاطر رسیدن به یک توافق انجام دهند. اسرائیل تاکید دارد که از بین بردن کامل حماس برای آن اولویت دارد. حماس میگوید تا زمانی که اسرائیل به یک آتش بس دائمی و بیرون کردن کامل نظامیان خود از غزه متحد نشود، این گروه نمیتواند که با هر نوع پیشنهاد موافقه کند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، امروز گفت که اعضای این پیمان باید اطمینان بدهند که وقفه در حمایت نظامی از اوکراین تکرار نمی شود. استولتنبرگ در جریان سفرش به فنلاند گفت که اوکراین به پیشبینی و پاسخگویی اعضای ناتو از نظر حمایت نظامی نیاز دارد. او تا یک کنفرانس مطبوعاتی همراه با رئیس جمهور فنلاند گفت در ماه‌های گذشته ما شاهد برخی گسستگی‌ها و تأخیرها در ارائه حمایت نظامی از اوکراین بودیم. استولتنبرگ همچنین گفت که در حال حاضر تهدید نظامی از سوی روسیه علیه کشورهای شمال اروپا یا کشورهای بالتیک نمی‌بیند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با آلمان هشدار داد که استفاده از تسلیحات این کشور توسط اوکراین برای حمله بر اهدافی در داخل خاک روسیه یک گام خطرناک خواهد بود. او گفت که مسکو نیز می‌تواند به نوبه خود سلاح‌های دوربرد را در اختیار دیگران قرار دهد تا به اهداف غربی حمله کنند. پوتین روز گذشته گفت که چنین اقدامی از سوی غرب امنیت بین‌المللی را بیشتر تضعیف خواهد کرد و میتواند به مشکلات بسیار جدی منجر شود. پوتین همچنان افزود که این نشان دهنده دخالت مستقیم آلمان در جنگ علیه فدراسیون روسیه است و روسیه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که دست به عمل بالمثل بزند. رهبران برخی کشورهای جهان امروز ضمن گرامی داشته 80مین سالگرد دیده یا روز پیاده شدن نیروهای متحدین در نورماندی فرانسه در مقابل آلمان نازی در جنگ جهانی دوم به تاریخ 6 جون سال 1944 و سربازان بازنشسته ادای احترام کردند و متحد شدند که به دفاع از دموکراسی ادامه دهند. با کاهش سریع تعداد سربازان بازنشسته جنگ جهانی دوم که بسیاری از آنها 100 سال یا بیشتر عمر دارند، این احتمالاً آخرین مراسم بزرگ در نورماندی است که با حضور آنها و با تمجید از خدمات آنان برگزار می شود. محاکمه یک سرباز آمریکایی که به زن دزدی از دوست دخترش و تهدید به کشتن او در روسیه بازداشت شده بود امروز آغاز شد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی روسیه، گوردن بلک در جریان محاکمه اش در ولادیواستوک در شرق روسیه اتهام سرقت را پذیرفته است. مقامات وزارت داخلی روسیه گفتند که بلک با این زن روسی در کوریای جنوبی ملاقات کرده و بعداً به ولادیواستوک سفر کرده تا با او باشد. پنتاگون گفت که این سرباز آمریکایی با بدون مجوز سفر کردن به روسیه و با عبور از چین قوانین اردوی آمریکا را زیر پا گذاشته است. انتخابات پارلمان اروپا امروز آغاز شد و روز یکشنبه به پایان می‌رسد. انتظار می‌رود که حدود 400 میلیون شهروند کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای انتخابات نمایندگانشان در پارلمان اروپا به پای صندوق‌های رأی بروند. احزاب راستگرا تلاش دارند تا با توجه به مسائل مطرح برای رأی دهندگان چون بالا رفتن مصارف زندگی در اروپا، ناراضی بودن دهقانان و جنگ در اوکراین و غزه قدرت بیشتر به دست آورند. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس از همکارم بشنوید.
تهاجم روسیه بر اوکراین و دفاع و امنیت اروپا جمله مسائل مطرح در اذهان باشندگان اروپا است. در کنار آن موضوعات همچون اقتصاد، فقر و محرومیت اجتماعی، صحت عامه، تغییرات اقلیمی و آینده اروپا برای رای دهندگان در این انتخابات اهمیت دارد. در ایتالیا حزب دموکرات امیدوار است که کرسی‌های بیشتر را از حزب برادران ایتالیا بر رهبری جورجیا ملونی سردزم آن کشور از آن خود سازد. یک تن از طرفداران این حزب امیدوار است که احزاب ترقی خواه و میانه رو در انتخابات پیشتاز باشد.
این انتخابات تنها انتخابات اروپایی نیست، بلکه انتخابات کشور است. حزب دموکرات باید یک رای بیشتر از حزب جورجیو بگیرد.
یکی از پرسش‌های مهم عمده این است که آیا اورزولا وندرلاین در نتیجه انتخابات به حیث رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی باقی میماند یا خیر؟ انتخابات میان احزاب ملی سیاسی برگزار می‌شود، اما زمانی که قانونگذاران انتخاب شدند، اکثر آنها به گروه‌های سیاسی انتقالی می‌پیوندند. حزب راستگرای مرکزی مردم اروپا بزرگترین گروه سیاسی در پارلمان اروپا در ماه اپریل محسوب می‌شود که از جمع 705 کرسی پارلمان اروپا 106 کرسی متعلق به آن بود. اس‌ان‌دی دومین گروه سیاسی چپگرای مرکزی سوسیالیست‌های اروپا است که 139 کرسی پارلمان را در دست دارد. گروه لیبرال و طرفدار انرژی قابل تجدید اروپا و گروه‌های دیگر باقی کرسی‌های اتحادیه اروپا را عهده دارند. در پرتغال حزب راستگرای چیگا به رهبری اندری ونتورا در انتخابات ماه می پیروزی بزرگ به دست آورد. روزا ویگاس 64 ساله طرفدار این حزب میگوید که آنها در میان سایر مسائل مطرح طرفدار وضع محدودیت بر مهاجرت به اروپا است.
اتحادیه اروپا باید این را بداند که داشتن قلب مهربان به این معنی نیست که در را برای هر کس باز نگه داشت. ما رسوم و عنانات خود را داریم که باید با آن نیز احترام گذاشت. من به رسوم دیگران احترام دارم. اگر من به یک کشور اسلامی بروم، چادر بر سر می کنم.
کارشناسان میگویند که در نتیجه انتخابات تغییرات آمده نیست که پرسش مطرح این است که این تغییرات به چی اندازه بزرگ خواهد بود. ماریا دیمیتریس، کارشناس ارشد از نهاد بروگل، چنین توضیح میدهد.
اکثر تصامیم به طور روزافزون در بروکسل گرفته میشود. برای کشور عضو ناممکن است که با برخی مشکلات بزرگ مبارزه کند، چه مسائل تغییر اقلیم یا دفاعی باشد. نقش اتحادیه اروپا برای رسیدگی رسیدگی به مسائل بزرگ افزایش یافته است. به همین خاطر برای کشورها شکلگیری تصامیم اروپا مطرح است.
انتخابات اتحادیه اروپا در هر 5 سال یک بار در 27 کشور عضو برگزار می شود. امسال 10 انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا است که اولین انتخابات پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه می باشد. این انتخابات قرار است روز پنجشنبه در هلند آغاز شود و روز یکشنبه ختم شود. شماره اعضای منتخب یک کشور به تعداد نفوذ کشور مربوط متعلق است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
دولت احمدزی مربی پیشین تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که در تلاش است تا تیم کرکت مهاجران افغان در آمریکا را برای رقابت در لیگ کرکت آمریکا آماده کند. با اینکه لیگ کرکت آمریکا تا حال در جمله لیگ‌های برتر کرکت جهان به شمار نمی‌رود، اما کرکت از جمله ورزش‌های روبروش در ایالات متحده می‌باشد.
اختلافات و سرانجام جدایی از تیم ملی کرکت افغانستان. دولت احمدزی مربی کهنه‌کار این تیم را مجبور به مهاجرت به ایالات متحده کرد. اکنون او در تلاش است یک تیم از جوانان مهاجر افغان در ایالات متحده را برای ورود به لیگ کرکت آمریکا آماده کند. آقای احمدزی که سالها تجربه حضور در رقابت‌های حرفه‌ای کرکت هم به حیث بازیکن و هم به حیث مربی را دارد، ادعا کرد که دیگر جای در تیم ملی کرکت افغانستان نداشت.
د کرکټ په ذریعہ باندې امریکا ته راغلو. دلته یو لیگ ته راغلی وو، هغه کې د افغانستان یو ټیم د افغان پریمیم په نوم باندې داخله کړی و. دغه هډ کوچ ما دلته راغلو، خوشبختانه افغانستان هغه ټورنمنت وګاټه، امریکا پریمیر لیگ د افغانستان ټیم وګاټه. نو هغه سبب څه چې راغلم، یو سبب داو، بل سبب داو چې زه افغانستان کې د تیرو 19 یا 20 کلونو کرکټ ته خدمت کړی و. او یو څه زه پوه شوم چې په کرکټ بورډ کې د ما اهمیت په کمیدو ده، د ما خبرې ته غوږ نه نیول کېږي، او یو قسم داسې د اګنور کېدم، یو طرف ته کېدم.
آقای احمدزی مربی تیم کرکت افغانستان در شرایطی بوده است که این تیم در بیشتر رقابت‌های بین‌المللی از درخشش خوب برخوردار بوده است. او حالا تصمیم گرفته است تیم جدیدی را رهبری کند، البته نه در افغانستان بلکه اینجا در آمریکا، تا با شناسایی استعدادها از میان مهاجران افغان آنها را وارد تیم ملی کرکت آمریکا سازد.
دلته کوم کادر هغه د کرکټ د کوچینګ برخه کې مونږ ترا کول کېږي، د مونږ له علم نه فائدہ دلته خلک اخلي. مونږ د احساسو چې مونږ یو څوک یو څومزده دی، یو چاته چې ښیو، او د دې په مقابل کې مونږ ته ډیر کادر ملایوي. نو زکه فاتح
آقای احمدزی این روزها مصروف آموزش کرکټ برای جوانان مهاجر افغان در ایالت کالیفرنیا است و مسئولین این تیم با استقبال از حضور این بازیکن حرفه‌ای و با تجربه امیدوارن رویای جوانان افغان برای حضور در تیم ملی کرکت آمریکا و لیگ حرفه‌ای این کشور تحقق یابد.
فعلا پلیرای ما در بسیار تورنمنت های کلان ساتری میکنن و زیاد انترست از طرف مثلا ماینر لیگ جا میگن میجر لیگ، و با بودن آجی صاحب دولت دیگه ای همه زیاد آسان شده که ما مثلا اینا کسایی که دمی کرکت بورد امریکا هستن، اونا بسیار مثلا با ما تلفونا کردن، خواستگار از اینا هستن که پلیرهای ما هم داینده در تیم ملی امریکا اشتراک کنن.
کرکت ورزشی که نه تنها در افغانستان بلکه در هر گوشه جهان برای افغانها محبوب است. اکنون در ایالت کالیفرنیای امریکا بیش از 5 تیم حرفه‌ای جوانان مهاجر افغان وجود دارد که به شکل حرفه‌ای تمرین می‌کنند. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کالیفرنیا.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا جمعه در دومین مسابقه خود در جام جهانی 20 اوبره کرکت به مساف نیوزیلند برود. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکار ما جعفر هان دنبال میکنیم که برای پوشش این جام جهانی به شهر جورج تاون گایانا رفته است. آقای هان خوش آمده. نیوزیلند یکی از قوی ترین تیم ها حساب میشه. آمادگی و روحیه تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقه فردا چطور است؟ آقای هان من صدای شما را نمیشنوم. بله بله بفرمایید میروانی.
بازیکنان تیم افغانستان دیروز هم رفتن تمرین کردن، قرار است امروز تمرین کنن و من که با شما صحبت میکنم فردا به وقت گیانا ساعت 7:30 شام که در وقت 4 صبح میکنن با در برابر نیوزیلند بازی دارن. نیوزیلند هم تو ما گفتیم وی واس و بسیار تیم مسلکی در این تورنمنت داشته میشه و ما که با اکثریت بازیکنان در صحبت داشتم اونا گفتن که تیم افغانستان در وضعیتی قرار دارد که تنها تیم نیوزیلند نه بلکه هر تیم دیگر حراز داره که از دست بازیکنان افغان شکست نخورن. روحی بازیکنان افغان حالا است چون اینا بازی اول خود بردن در برابر یوگندا و امو برد روحی از یارا بیشتر بالا تر ساخته. من که با مربی یکی از مربیان تیم افغانستان صحبت کردم، اونا گفتن که هر بازی در این جام جهانی برشان مهم است و کوشش میکنن که هر بازی را جدی بگیرن و نتیجه خوب به دست بیارن.
تشکر آقای هند. با توجه به ای که شما اونجا حضور دارین، شما حضور دیگه افغانها را در این مسابقه به خاطر تشویق جوانای افغانستان هم شاهد بودین یا خیر؟
افغان ها هستن، یک فامیل از کانادا سفر کرده، دو خانم از با اونا آمدن، داد و آزار نفر دیگر که من دیده نامده، یک افغان از دوبای آمده، دیگر ایج افغان ها نیستن که به میدان بیاین. و مشکل دیگه ای بوده که یوگاندا یا در مجموع غرب الهند یا ویسندیز ویزا گرفتن به کشورها بسیار مشکل است و طبیعی است که در این وضعیت افغان ها نمیتونن با آسانی ویزا بگیرن. دیگه بناهن بیشتر افغان ها نیستن که بیان به تیم، مگر در حدود 10-15 افغان آمدن که هم بازی ها را با هم از تیم خود حمایت کنن.
آقای هاند، اگر در مورد پیشبینی خود از مسابقه برای ما بگوین، شما تجربه بسیار زیادی در پوشش خبری این رقابت ها دارین، یک دقیقه فرصت دارین بفرمایید نظر شما در رابطه با بازی بازیکن ها در این مسابقه چی است؟ گفتم با توجه به ای که شما تجربه پوشش خبری را دارین، پیشبینی شما از بازی که قرار است انجام بشه چیست؟
بله، کرکت یک بازی است که هر پوست نتیجه داده میتونه و هر تیم دیگه شکست داده میتونه. مگر ما که با بازیکنان افغان صحبت کردم، اونا گفتن که میتونن تیم نیوزیلند و میتونن هر تیم قوی دیگر شکست بدن. مگر باز هم کرکت چیزی است که در میدان دمو روز که تو بازی میکنی دمو لحظه میفهمی که بازی کدام طرف روان است و کدام تیم خوبتر بازی کرد، اما تیم برنده است. اگر به اساس روحی بازیکنان افغانستان سل کنیم، فکر میکنی که افغانستان برنده خواهد شد؟ اگر به تجربه تیم نیوزیلند ببینی و به سابقه کرکت تیم نیوزیلند نظر بیاندازی، فکر میکنی که تیم نیوزیلند برنده خواهد بود. مگر باز هم در کرکت هر تیم دیگر را شکست داده میتونه و هر پیشگویی که شما میکنین معکوس نتیجه داده میتونه.
سپاس فراوان. با امید قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان از شما هم اجازه میگیریم. تشکر از شما. بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا دقایقی بعد برنامه های زنده رادیوی ما هم آغاز میشه. امیدوارم بیننده و شنونده برنامه ما باشید.